ساعت در ایران 11 شب است. شما صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. صادق لاریجانی از انتقاد شدید خود از عملکرد انتخاباتی شورای نگهبان عقب نشینی کرد. نوه خمینی می گوید دولت برآمده از این انتخابات توان حل هیچ مشکلی را ندارد. و 69 میلیون بشکه نفت ذخیره ایران در خلیج فارس منتظر لغو تحریم هاست. من امیر پوریا هستم و در این آخرین نوبت خبری شبانه روز چهارشنبه 4 خرداد 1400 همزمان با 26 ماه می 2021 میلادی همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید شورای نگهبان باید در رویه‌های خود طوری عمل کند که ما را متهم به این نکنند که اینها همه سال خوردند و توان اصلاح و ارتقا ندارند. صادق آملی لاریجانی یک روز پس از انتقاد شدید از عملکرد شورای نگهبان به دلیل رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از مواضع خود عقب نشینی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او گفته که اگر در بیان سخنان روز گذشته اینجا نبوغ سوری وجود داشت آن را اصلاح می کنم. صادق آملی لاریجانی که ظاهراً تحت فشار ناچار شده انتقادات خود را پس بگیرد در این حال تأکید کرده که سخنانش از سر دغدغه و با هدف افزایش اقتدار و ببخشید اعتمادسازی شورای نگهبان بوده. او که خود عضو فقهای شورای نگهبان است روز سه‌شنبه در یک رشته توییت نهادهای امنیتی را به دخالت فزاینده در رد صلاحیت‌ها از طریق گزارش‌های خلاف واقع در تصمیم‌سازی‌های این شورا متهم کرده بود. نوه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان گفت اگر جای کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات بود انصراف می‌داد. سایت جماران به نقل از حسن خمینی نوشته است که دولت برآمده از این انتخابات توان حل هیچ مشکلی را ندارد و ناتوان از حل مسائل صحنه را ترک خواهد کرد. او روز چهارشنبه افسود که عامل اصلی چنین رد صلاحیت هایی توجه نداشتن به عنصر زمان و مکان در اجتهاد و ماندن در همان اندیشه به تعبیر او بسته و ناکارآمد است. شورای نگهبان از میان 592 داوطلب ثبت نام کرده تنها صلاحیت 7 نفر را تایید کرده است. شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و فرهنگی با راه اندازی کارزارهایی خواهان تحریم انتخابات 1400 شدند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که ایران همکنون 69 میلیون بشکه نفت بی مشتری ذخیره شده در نفتکش ها در خلیج فارس دارد و منتظر فروش تدریجی آن بعد از لغو تحریم های آمریکاست. این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد می‌افزاید بر اساس ارزیابی شرکت‌های مشاوره انرژی ایران به غیر از 69 میلیون بشکه نفت ذخیره روی آب حدود 54 میلیون بشکه نفت نیز در تأسیسات خشکی ذخیره کرده است. تحریم‌های آمریکا طی 3 سال گذشته باعث کاهش شدید فروش نفت ایران شده و تهران مجبور به ذخیره کردن 10 میلیون بشکه نفت خود شده است. بنابر گزارش اوپک تولید نفت ایران از 3.8 دهم میلیون بشکه در روز در دوران قبل از تحریم ها به 1.9 دهم میلیون بشکه در سال گذشته سقوط کرد، اما در حال حاضر تولید روزانه نفت ایران نسبت به پارسال به 500 هزار بشکه افزایش یافته است. با این حال خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داد که افزایش صادرات نفت ایران احتمالاً در 3 ماهه 4 سال 2021 یعنی پاییز اتفاق بیفتد. و اما دور پنجم مذاکرات وین بین ایران و 5 کشور باقی مانده در توافق برجام از سه‌شنبه 3 خرداد آغاز شده. هدف این نشست‌ها بازگرداندن آمریکا به این توافق و برگشت ایران به اجرای تعهدات برجامیش بیان شده، اما اگر این مذاکرات همچنان تا پایان دولت حسن روحانی به سرانجام نرسد بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ در همین زمینه با محمد صادق جوادی حصار کارشناس سیاسی در ایران گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم آیا دولت کنونی ترجیح میداد مذاکرات را در همین دوره به نتیجه برساند؟
به دلایلی میتوان گفت که بله، یعنی اگر برگفتگوهای برجامی وین به سرانجام روشن و اثر بخشی منتهی میشد و اون نتایج میتوانست از افزایش امید و افزایش مشارکت مردم در انتخابات اثر بخش باشه به این گوشیزا منتهی میشد، خب طبیعتاً برای دولت خوب بود و برای جریانهای حامی پروسه برجام هم اثر بخش بود. ولی به هر میزانی که این اثر بخشی برای این طرف ماجرا که دولت و حامیان دولت میتوانست مفید باشه، میتونیم تصور کنیم که برای جریانهای منتقد دولت و مخالفین دولت میتونست مضر تلقی بشه و اونا تلاش میکردن که این ماجراها بعد از کاوت ریاست جمهوری منتقل بشه و اگر سودی و فایدهی برای این رفتار مترتب بود، اون سود و فایده در دولتی به دست بیاد که دولت روحانی نباشه.
با توجه به مجموعه این شرایط فکر میکنید که اظهار نظرهایی که خود کاندیداها در این دوره تبلیغات خواهند داشت درباره نظرشون راجع به برجام میتونه روی مذاکرات تأثیری بگذاره؟ احتمالاً اگر به موارد مشخصی هم خواستید اشاره کنید طبیعتاً بحث ملموس‌تر میشه.
بدون تردید میتونه مؤثر باشه. یه مثال میزنم. آقای لاریجانی در روز ثبت نام یه دیدگاه روشنی رو نسبت به مذاکرات برجامی به تلویح بیان کرد، یعنی تلویحش از این بود که مستقیماً به افراد اشاره نکرد ولی به موضوع صراحتاً اشاره کرد. چون گفت دی میگن میخوان به توسعه پایدار دست پیدا بکنن، به رشد توسعه اقتصادی برسن، به امنیت و آزادی برسن، ولی با دنیا و منطقه و منابع تصمیم ساز جهانی مثل شورای امنیت و نمیدونم پنج بلاویه و همسال اینها سر سازش ندارن و با اونها شفاف برخورد نمیکنن. خب این روی کردی بود که میگفت اگر من بیام میخوام به این مسائل توجه داشته باشم و میخوام مناقشات ملی و فراملی رو کاهش بدم. افرادی هم که الان دارن در انتخابات شرکت میکنن، یعنی کاندیدا هستن، طبیعتا این جور گفتگوها از جانب اونها میتونه تا حد زیادی سیگنال بده به مذاکره کنندگان برجامی. مثلا میتونه فردی بیاد و بگه که ما به مذاکرات و نتایج مذاکرات خیلی خوشبین نیستیم، به نتایج حاصل از این مذاکرات خیلی امید نداریم. ما میتوانیم به جای رویکرد به غرب شیفت کنیم به سمت شرق و تعاملات شرقی رو جایگزین تعاملات با دنیای غرب کنیم. این اگر کسی در حوزه کاندیداهای ریاست جمهوری چنین سخنی رو بگه، قطعاً در مذاکراتی تأثیر نیست، چه برای افزایش سقف مذاکرات و یا برعکسش، در مقطعی که هنوز روحانی هست مذاکرات سرانجام برسونن، از خوف این که مبادا بعد از روحانی دیگه نتوانیم سرانجام خوبی برای این مذاکرات رقم بزنیم، و ممکن هم هست کسانی بگن که بهتر و ما تلاش میکنیم که مذاکرات به پایان نرسه، به سرانجام نرسه، تا در دوره‌ای که صاحبان این روی کرد به قدرت رسند بتوانیم مسیری رو در مورد ایران طی کنیم که در دوره اوباما و در دوره احمدی نژاد طی کردیم و مذاکرات فشرده اونجا به نتیجه که نرسید هیچ، خیلی هم علیه ایران قطعنامه صادر شد و ایران تحت فشارهای شکننده قرار گرفت. شاید یه عده ای از مخالفین بنیادین جمهوری اسلامی بعد از شنیدن چنین پیامی در این شیپور بدمن که مذاکرات رو هر چقدر بیشتر به تعویق بیندازید تا در دوره آتی مذاکرات با این رویکرد پیگیری بشه و نتیجه جز فشار حداکثری بر ایران در پی نداشته باشه.
دیدگاه محمد صادق جوادی حصار، کارشناس سیاسی رو میشنیدید درباره وضعیت مذاکرات برجام بعد از تبلیغات و نظرات کاندیداهای ریاست جمهوری.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
ساعت به 11:10 شب در ایران نزدیک می شود و شما شنونده نوبت خبری شب آخر شب رادیو فردا هستید. صدها تن از کارکنان رسمی و کارگران شرکت نفت ایران روز چهارشنبه در دست کم 5 شهر و همچنین در مناطق عسلویه، لاوان، بهرگان و یک سکوی نفتی در خلیج فارس اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران این حرکت اعتراضی در پی فراخوان کارگران رسمی نفت انجام شد. تا کنون وزارت نفت واکنشی به این اعتراضها نشان نداده است. گزارش روزبه بلحری را بشنویم تا جزئیات بیشتری از این اعتراضها دستگیر ما شود.
بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارکنان و کارگران رسمی شرکت نفت در اهواز در مقابل مجموعه مناطق نفتخیز جنوب تجمع و راهپیمایی کردند. آنها در این تجمع علیه بیژن زنگنه وزیر نفت شعار دادند و خواستار استعفای او شدند. تجمع کنندگان همچنین شعار دادند نیروی خط تولید سقف حقوق نداره و تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
نیروی خط تولید سقف حقوق نداره. نیروی خط تولید سقف حقوق نداره.
با حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
کارگران و کارکنان ناراضی شرکت نفت در عسلویه هم شعار دادند وزیر خیانت میکند، مجلس حمایت میکند. بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم. و زنگنه حیا کن، وزارت رو رها کن. تجمع‌های مشابهی نیز در آبادان، گچساران و ماهشهر و دو منطقه نفتی لاوان و بهرگان و همچنین در سکوی نفتی ابوذر در خلیج فارس برگزار شدند. همچنین شماری از کارگران و کارکنان رسمی شرکت نفت در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران رسمی نفت به نحوه افزایش دستمزدهای سال 1400 اعتراض دارند. پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که آنها از جمله خواستار اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد در سال 1400، اجرای ماده 10 قانون اختیارات وزارت نفت و تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت هستند. پیش از این تجمع‌ها هم کارکنان مدت موقت وزارت نفت روز سه‌شنبه به منظور پیگیری وعده‌های مقام‌های این وزارتخانه در مقابل مجلس تجمع کرده بودند. آنها از جمله خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق‌ها، بازنگری در نظام حقوق و دستمزد، اعمال فوق‌العاده شغلی و تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت مانند سایر وزارتخانه‌ها شده بودند. معترضان با اشاره به وعده‌های وزیر نفت برای تبدیل وضعیت استخدامیشان گفتند یکی از وعده‌های بیژن زنگنه در زمان گرفتن رأی اعتماد در مجلس دهم رسیدگی به وضعیت کارکنان مدت موقت بود، اما آنان هنوز در بلا تکلیفی به سر می‌برند. این موضوع باعث شده است که در حدود یک دهه گذشته مزایای شغلی 34 هزار کارمند مدت موقت وزارت نفت مانند فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، سختی کار، سابقه و مدرک تحصیلی پرداخت نشود. همچنین صدها تن از کارکنان رسمی شرکت خلیج فارس روز سه‌شنبه در اعتراض به شرایط کاری خود در حاشیه جاده ورودی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کرده بودند. به گزارش ایلنا، کارکنان رسمی خلیج فارس خواستار پایبندی شرکت به قراردادش با شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرداخت پاداش بهره‌وری و شایستگی و دیگر مزایای سبب شدند. آنها همچنین خواستار فراهم شدن زمینه انتقالی کارمندان رسمی نفت به شرکت‌های تابعه وزارت نفت شدند. در یک سال اخیر گزارش‌های زیادی در مورد اعتراض‌های صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران منتشر شده است.
و بعد از این گزارش همکارمان روزبه بلحری، خبر آخر این که رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که تا پایان شهریور فعالیت استخراج رمزارز حتی برای آنها که مجوز داشتند باید تعطیل شود. حسن روحانی گفت درباره رمزارزها بحث این است که 300 مگاوات به صورت مجاز و 2000 مگاوات به صورت غیر مجاز مصرف می کنند و افسود وزارت نیرو، ارتباطات و اطلاعات موظف هستند که جلوی این اقدام را بگیرند. ممنون که با این نوبت خبری دیرهنگام رادیو فردا هم همراه بودید.